أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمه وأفزله محمد. فأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع سخن مباني قرآنی نهضت حسینی علیه السلام بود. اصل موضوع تفسیر شد که مقصود این نیست دلیلی از قرآن برای صحت کار امام معصوم ارائه شود، زیرا انسان کامل معصوم همتای قرآن کریم است. قول معصوم، فعل معصوم، امضای معصوم همانند آیات قرآن کریم حجت خداست. زیرا همانطوری که قرآن کلام خداست و کلام دیگری در قرآن راه ندارد، انسان کامل معصوم در مسائل اعتقادی، اخلاقی، فقهی و حقوق دینی جز وحی الهی سخن دیگری ندارد. هرگز انسان معصوم در مسائل دینی از خود چیزی نمیگوید. بنابراین مقصود از بحث تبیین هماهنگی قرآن با قیام سالار شهیدان است. در بحث های قبل به عرضتون رسید، در جاهلیت یک کفر مشهور متحتک قاهری حاکم بود. با ظهور اسلام نبرد بین کفر و اسلام، بین جاهلیت و عقلانیت بود تا بعد از 13 سال که رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحیت و سنا به مدینه هجرت کردن، حکومت اسلامی تشکیل شد. جنگ‌های فراوانی که اکثری اونها سبقه دفاعی داشت رخ داد. سرانجام عقلانیت دین بر جاهلیت کفر پیروز شد. با نزول آیه اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، سرزمین حجاز تحت سلطه قرآن کریم درآمد. قبل از پیروزی اسلام این جاهلیت جهلا در برابر عقلانیت وحی سفارایی می کردن. با پیروزی اسلام عده زیادی مسلمان شدند، اما ابو سفیان ها از کفر قبل از پیروزی به نفاق بعد از پیروزی منتقل شدند. یعنی ابو سفیان، معاویه، دودمان عموی، اون کفر شاخصی که داشتن به صورت نفاق مرموز و مستور درآمد و هرگز این دودمان اسلام نیاوردن. ما اسلمو بل استسلمو. سخنان نورانی امیر بیان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است که دودمان عموی هرگز مسلمان نشدند. قبل از فتح مکه کافر بودند، بعد از فتح مکه منافق شدند. منتها اون کفر علنی بود و این نفاق مرموز و مستور. کم کم این نفاق مرموز و مستور شده نفاق مشهور، عده زیادی را منافق کردند، هم با یهودی‌های مدینه هم دست شدند، هم با مشرکان بیرون از مرز حجاز بی ارتباط نبودند. یه مثلث مشؤومی از صهیونیست اون روز، منافق اون روز و کافر اون روز تشکیل دادن و کم کم کارشکنی را شروع کردن. از این مقطع که گذشتن، یعنی اون نفاق مستورشون نفاق مشهور شد، کم کم شده نفاق متحتک و پرده‌دار. تا کنون پرده‌داری بود، همکنون پرده‌دری شد. صریحاً منافقانه به مبارزه برخواستند. سالار شهیدان برای اینکه به هدف برسد، کاری کرد که فطرت را بیدار کرد، پاسخ مثبت را از فطرتیان شنید، زمینه را برای آیندگان فراهم کرد و قیام کرد. مشابه این قیام را حسین ابن علی ابن دیگری در فخ کرد، اونها را هم سر بریدن، سرهای اونها را به دیار مختلف بردن، اما اونها در تاریخ دفن شدن. کسی باید نبش تاریخ کند، نبش قبر کند، پژوهشگری کند تا جریان و قصه فخ را بشناسد. ولی خود حسین ابن علی وقتی قیام کرد، هرگز نگذاشت خونش به زمین بریزد و دفن بشود، خون را به فضای فرهنگی جامعه منتشر کرد. این که میبینید در بعضی از مقاطع آمده حسین ابن علی بعد از تیر خوردن علی اصغر دست زیر گلوی نازک حضرتش آورد و این خون را جمع کرد و به هوا پاشید و قطره‌ای به زمین نیامد، این کنایه از آن است که ما خونمون را سپهری کردیم، این به زمین نمی ریزد تا دفن بشود. اون خونی که به زمین می ریزد خون حسین ابن علی در فخ و مانند اوست، گرچه اونها شهید شدن، مظلومان کشته شدن، اما اون خونشون بالاخره به زمین رفته است. هیچ قطره ای از قطرات خون ما به زمین نمی ریزد، به زمین نمی ریزد. یعنی این خون ما محو شدنی نیست، نه یعنی خون من به زمین نمی ریزد. همه اون خونها به زمین ریخته شده، همه اون بدنها به زمین رفتن، اما این خون شده سپهری و کل فضا را عوض کرد. سالار شهیدان جهان را معنا کرد، مبدع جهان را معنا کرد، پایان جهان را معنا کرد، هویت انسانی را تشریح کرد، مرگ را تفسیر کرد، مرگ را پل صراط برای شرف دانست. فرمود اگر کسی بخواهد به استقلال، به امنیت، به آزادی، به شرف و حریت برسد، باید از پل صراط مرگ بگذرد. مل موت الا قنطره. فرمود شرف در این طرف پل نیست، استقلال در این طرف پل نیست، آزادی در این طرف پل نیست، همه این فضائل در اون طرف پل هست. صبرن بن الکرام مل موت الا قنطره. ای فرزندان کرامت، شما تنها ابوالفضل نیستید، ابوالکرامتی، ابوالشهامتی، ابوالشرافتی، ابوالشهادتی، شما فرزندان کریمی، شناسنامه شما کرم است و شرف. کمی صابرانه از این پل صراط بگذرید تا هم شرف یابید، هم کشور را مشرف کنید. صبرن بن الکرام. بعد فرمود اینی لا ار الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برما. مرگ در نظر من امام معصوم سعادت است، زندگی با حکومت و هیئت حاکم ستم در دست و رنج. یک انسان کریم مشرف هرگز رنجورانه زندگی نمی کند. این کار من، اون برنامه شما. هر کس با این برنامه هماهنگ است از مکه به کربلا بیاید. خود تلموت علی ولد آدم، ادی این چنین به کربلا آمدن. برخی ها که فکر می کردن حسین ابن علی در این جنگ پیروز می شود، وقتی فهمیدن شکست قطعیست برگشتن. اونها بنی کرم نبودن. سالار شهیدان فرمود اکثری این مردم عبید الدنیا، الناس عبید الدنیا و دین لعق علی السنتهم یهوتون بهی ما درت بهی معایشهم. اکثری مردم گرفتار دنیاین. دین فقط در فضای لبان اینهاست که اگر مقداری سخن گفتن از لبانشون میریزد. اون که در درون اینهاست دنیا دوستی است. اما اونها که ولیرغب المؤمنو فی لقاء الله حقا محقا، اونها با من بیاین. این گروه خاص را آورد و این کربلا را تشکیل داد. این هم یک مطلب. همونطوری که قرآن کریم جریان انبیا را ذکر میکند از یک سو، جریان مرسلین را ذکر میکند از سوی دیگر، بعد میفرماید انبیا یکسان نیستند، رسولان یکسان نیستند. رسولها درجاتی دارند، انبیا مراتبی دارند. لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، امامتم به شرح ایزن، خلافتم به شرح ایزن. همه ائمه یکسان نیستند، همه خلفا یکسان نیستند. در اون نصاب اصلی امامت همه یکسانند، در اون نصاب اصلی خلافت همه واجد شرایطند. اما از اون مرز که بگذریم بعضی فاضلند، بعضی افضل، تا به جایی میرسد که فضلنا بعض النبیین علی بعض را قرآن کریم به این صورت بازگو میکند که در بین انبیا ابراهیم یک تنه یک امت بود. او که تبر میگیرد بت شکنی میکند یک تاست. اون که در امواج آتش حرقوه و انصروا آلهتکم را تحمل میکند یگانه است. در بین انبیا بت شکن یگانه است. در بین ائمه بت شکن و حکومت شکن و ستم شکن و ستم ریز یگانه است. کان الحسینو امتن واحده. این فخر است که نصیب او شد. اگر ذات اقدس اله انبیایی را از ذریه ابراهیم علیه السلام قرار داد، به شکرانه بت شکنی اوست. اگر ذات اقدس اله ائمه را از ذریه حسین ابن علی قرار داد، به شکرانه حکومت شکنی او و ظلم ستیزی اون حضرت است. این هم از سوی دیگر. ایران اسلامی قبلا دانشمند داشت، دانشگاه داشت، مرکز فکری فرهنگی داشت، متمدن بود، اما تمدنی در محور خاص. اون قدرت که بتواند با جهان تعامل کند، واردات فرهنگی را با صادرات فرهنگی متضارب کند، از تضارب آرا رأی و فناوری جدید تولید کند، در ایران زمین نبود. چه اینکه در کشورهای دیگر هم نبود، چه اینکه روابط ضعیف بود. اما وقتی اسلام آمد، دستور رسید به دورترین نقاط بروید، افکارتون را ببرید، آرای اونها را بیارید، اینها را تناکه کنید، این گفتمان، این گفتگو، این تضارب آرا به اصطلاح علی ابن ابی طالب علیه السلام که فرمود اضربوا بعض الرأی به بعض یتولد منه الثواب، یعنی این آرا را به یکدیگر بزنید تا فناوری و تولید علم نصیب شما بشود. از این بیان حدیثی شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه تعبیر نمکینی دارد، میگوید گفتمان، گفتگو، پرسمان، سؤال و جواب به منزله تناکه و ازدواج نظرات است. یک نظر اگر بخواهد فناوری کند و تولید علم کند به تنهایی مقدور نیست. مثل اینکه یک زن یا یک مرد بخواهد تولید کند مقدورش نیست. کمن کسانی که مثل مریم به تنهایی فناوری داشته باشند. در عالم یک زنی مثل مریم میخواهد که بدون تناکه تولید کند، اون بسیار کم است. اونها انبیای الهی هن، اون نگاران به مکتب نرفتن، اونها کسانی هن که بدون تضارب آرا، بدون گفتمان و گفتگو و پرسمان و سؤال و جواب و درس خوندنها به غمزه مسئله آموز صد مدرسن. این گونه افراد به نام انبیا کمن. وگرنه در جامعه اگر کسی بخواهد صاحب نظری باشد، فناوری کند و تولید علم، حتما با تناکه آرا حاصل می شود. یعنی وقتی یک نظر با نظر دیگر نکاح کرد، تضارب کرد، گفتگو کرد، مناظره کرد، فن و علم تولید می شود. این تولید علم را چه تعبیر شیخ بهایی از او به تناکه آراست، تعبیر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه به تضارب آراست. اسلام واجب کرد، لازم کرد، برخی را مستحب کرد این کار را انجام بدیم. این دستورات دفن شده بود. ما هرگز در دایره اسلامی، در دودمان اموی و مروانی یه همچه پدیده‌ای نداشتیم به عنوان فناوری، تولید علم، نوآوری و مانند آن. اما بعد از جریان حسین ابن علی، هم جریان امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما حوزه‌های فقهی، اصولی، فرهنگی، حقوقی را راه اندازی کردند، هم در بخش‌های فلسفه، عرفان، کلام، ضمن استمداد از علوم وحیانی، تضارب آرا، تناکه آرا، ترجمه افکار باعث شد رابطه تنگاتنگی بین حوزه اسلامی و حوزه مغرب زمین اون روز و یونان اون روز برقرار شد. افکار افلاطون آمد، افکار ارسطو آمد، افکار جالینوس آمد. اول ما واردات داشتیم، بعد از تضارب آرا کسی که به جای ارسطو نشست شده فارابی، کسی که به جای جالینوس نشست شده رازی. طول نکشید که مرحوم بوعلی سینا آمد. این به تنهایی هم به جای ارسطو نشست، هم به جای جالینوس، هم فیلسوف بود و هم طبیب. اینها را کربلا راه اندازی کرد. اگر نبود کربلا و اگر نبود نام علمی و اگر نبود ضرورت یادگیری و اگر حکومت، حکومت اموی و مروانی بود، حکومت میگساری بود، حکومت قمار بود، حکومت زنبارگی بود، حکومت غارتگری بود، مگر اموی فلسفه می فهمد؟ مگر مروانی فقه می فهمد؟ اگر برکاتی در بخش‌های فلسفه و عرفان از یک سو، فقه و حقوق از سوی دیگر، ادبیات شد از سوی سوم، همه اینها محصول کربلاست. منتها ما خیال میکنیم حسین ابن علی ابن ابی طالب برای اینکه تسلیم نشود کشته شد. این آمده اسلام را معنا کرده، انسان را معنا کرده. فرمود مگر نمیبینید حق عمل نمیشود؟ مگر نمیبینید که باطل علنی مورد احترام است؟ اولا ترونه ان الحق لا یعمل به. و اگر امام سجاد در شام فرمود ما پیروز شدیم برای اینکه ما رفتیم نام پیغمبر رو زنده کردیم و برگشتیم، همین است. اگر معاذ الله کربلا نبود، ابن سینا نبود، فارابی نبود، رازی نبود، اون روابط علمی هم قطع می شد. یک نمونه کوچکی به عرضتون برسانم که دانشگاه این مملکت هم به لطف الهی فعالیتش را بیشتر کند. اگر ما فقط گرفتار دوده و اسره پهلوی بودیم، اگر همون غارتگری های پهلوی بود، اگر دادن نفت به آمریکا و انگلیس بود، اگر دادن گاز به شوروی سابق بود، اگر ما ژاندارم منطقه بودیم، اگر قانون کاپیتولاسیون ننگین این قانون در ایران حاکم بود، اگر ما برده دیگران بودیم، این فناوری که در آستانه جشنگیری او هستیم محقق می شود. این پیشرفت دانشگاهی ما داشتیم، دانشجویان 300 و خورده هزار شدن میلیون ها. ما در اوائل انقلاب از واردات پزشکی کمک می گرفتیم، الان به لطف الهی صادر می کنیم. مگر یادتون رفته طبیبان بنگلادشی ما را درمان می کردن؟ با اینکه ضریب هوشی شرقی ها یعنی شرق ما نسبت به ما به مراتب کمتر است، مگر شماها به سراغ پزشک بنگلادشی نمی رفتی؟ مگر طبیب هندی درمانتون نمی کرد؟ الان فرزندان شما سراسر ایران را دارن اداره می کنن. اینا محصول یک نهضت است. در بسیاری از اعلامیه های امام راحل رضوان الله تعالی علیه سخنان نورانی ابی عبدالله نوشته است. امام مکرر این جمله را نوشت: انی لا ار الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برما. مگر انسان میمیرد؟ چند جلسه به عرضتون رسید، ما با مردن مرگ را میمیرانیم. این ما ایم که مرگ را میچشیم، نه مرگ ما را بچشد و هضم بکند. کل نفس زائقه الموت، نه کل موت یذوق النفس. ما این شربت را میچشیم و هضم میکنیم، نه او ما را ببلعد و هضم بکند. فرمود مرگ را بمیرانید ولی با شرافت. ذات مقدس حسین ابن علی ابن ابی طالب، کان الحسین امتا واحده، هم در صدر اسلام اون آثار را گذاشت، حوزه ها را رونق داد، احکام فلسفی را رونق داد، بو علی ها را او تربیت کرد. منتها بو علی قداستی دارد که بیش از دیگران است. ابو ریحان بیرونی آدم کوچیکی نبود، اون رازی آدم کوچیکی نبود، ابو الهیثم آدم کوچیکی نبود، این ریاضیدان قدر ما آدم های کوچیکی نبودن. امروز اگر کسی با داشتن صدها تشکیلات رصد و رصدخانه ها سپهر را میفهمد، هنر نکرده. اون روز اونای که 30 سال در یک رصدخانه تحت الارضی اینا را رصد میکردن هنر کردن. اونها را همین کربلا تربیت کرده، اسلام را زنده کرده. فرمود همون طوری که نفس کشیدن واجب است، داشتن دانش، داشتن دانشمند، فراگیری علوم لازم است، واجب است. این علوم را بر ما واجب کردن که ما یاد بگیریم. راز و رمز خلقت همین است. ذات مقدس حسین ابن علی ابن ابی طالب به عنوان وارث ابراهیم خلیل مطرح است که عرض میکنیم السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الرحمن خلیل الله. او وارث موسی کلیم هم هست، وارث عیسی مسیح هم هست، در جریان ارث موسی کلیم. همون منطقی که فراعنه داشتن، اموی و مروانی داشتن در صدر، پهلوی داشت در زیل. اون چه که پهلوی ها داشتن این بود که معیار ارزش ثروت است و قدرت است و مال. الان هم اون که در غرب حاکم است ثروت است و قدرت مالی است و مانند اون. فرعون یه حرف زد، موسی کلیم حرف دیگر زد، جنگ این دو حرف شروع شد. حرف موسی کلیم به ثمر رسید و پیروز شد. اون دو تا حرف که همواره بود زمان پهلوی به انقلاب بود، الان که زمان نهضت و مقاومت لبنان و امثال لبنان با بیگانه هاست، همین حرف است. عده‌ای برانن که مال اصل است، عده‌ای برانن که عقل و فطرت اصل است. اونها که مال پرست بودن، مال دوست بودن، مثل فرائنه مصر، استدلال اونها این بود الیس لی ملک مصر، مگر ثروت مصر مال من نیست؟ یعنی جیب من پر از مال است. حرف اول را جیب می زند. موسای کلیم گفت اشتباه می کنی، حرف اول را جیب می زند نه جیب. جیب یعنی دل. خدا فرمود موسی اسلک یدک فی جیبک، ببین دل چه می گوید، ببین عقل چه می گوید، ببین فطرت چه می گوید، ببین ملکوت جان چه می گوید. جیب یه روز خالیست یه روز پره. این جیب فارسی است، اون جیب عربی است. این جیب همین است که همه میفهمیم. اون جیب یعنی دل. دست در دل بگذار ببین چی داری، دست در جان بگذار ببین چی داری، دست در فطرت بگذار ببین چی داری. ذات اقدس اله به موسی کلیم فرمود اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضا، این میشه ید بیضا. با این ید بیضا صاحب جیبها را از مصر بیرون کن. این کار را هم کرد. اون روز بین جیب فارسی و جیب عربی جنگ بود. در عصر حسین ابن علی بین جیب حسین و جیب یدی جنگ بود. در عصر انقلاب بین جیب امام راحل و جیب پهلوی جنگ بود. الان بین جیب سید حسن نصرالله و نیروی مقاومت با جیب آمریکا و اسرائیل جنگ است. برای همیشه همین است. پیام قرآن این است اسلک یدک فی جیبک، اگر اهل دلی دلمایه داری پیروزی. اگر به جیبت بسته ای قبل از اینکه جیبت خالی بشود تو تهی خواهی شد. این دو فکر است، این دو منظر است، این دو دید است و اون دید فاتح و پیروز است و این دید همیشه شکست خورده است. به قول مولوی مستی بیاید غی کند، مستی زمین را طی کند. اون می مجو این می بجو، کو جام غم کو جام جم. یک مستی است که در اثر بدمستی بالا میاره غی میکنه. یه وقت مست معارف است طی العرض دارد. اون بیچاره که اهل جیب است غی میکند. این خوشوقت که اهل جیب است طی العرض دارد. اون می مجو این می بجو، کو جام غم کو جام جم. جام جهنما اینجاست، دنبال چی میگردی؟ حسین ابن علی جام جهنما آورده، عاشورا جام جهنما آورده. همه ما در عزاداری به مراسم فردا شرکت میکنیم. هیچ کس تماشاچی کوی و برزن نباشد. برو 10 قدم، برو 20 قدم. از همه ما متوقع نیست که در تمام طول این مسیر با جوانها سینه بزنیم. ولو 10 قدم، ولو 20 قدم، چند قطره اشک بریزیم، اینا رو بدرقه کنیم. اینا شرف ماست. تنها برای مرگ ما نیست، برای دنیای ما، برای آخرت ما. هزارها مکتب بود آمدند و رفتند. این رفتنی نیست. صدای زینب کبرا این است. قسم به خدا این نام ماندنی است. این خونی نیست که از بین برود. خون شهدا از بین رفتنی نیست. خون سید شهدا از بین رفتنی نیست. الان در آستانه عاشورای حسین ابن علی ابن ابی طالبیم. در عصر تاسوعا آخرین دستور از عبیدالله رسید. چون وقتی حسین ابن علی ابن ابی طالب روز دوم محرم وارد کربلا شدند، فوراً عمر سعد روز سوم گزارش را از کربلا به کوفه داد. روز چهارم چون قاصد مرتب یک روزه گزارش را می برد، دستور را می آورد. روز سوم گزارش از کربلا به کوفه رفت. روز چهارم دستور خاص از کوفه به کربلا آمد. روز پنجم گزارش از کربلا به کوفه رفت. روز ششم دستور مناسب از کوفه به کربلا آمد. روز هفتم وقتی گزارش رفت دستور آب بستن رسید. گزارش روز ششم که رسید روز هفتم دستور آب بستن رسید. این روز هفتم. روز هشتم گزارش رسید. روز نهم دستور آمد که کار را یکسره کنید. شمر عصر روز نهم آمد وارد کربلا شد با اون امنامه از یک سو که برای قمر بنی هاشم و برادران او امنامه بیاورند که همون کار ننگینی که معاویه نسبت به لشکریان امام حسن کرد ایجاد اختلاف داخلی کرد. الان شما میبینید در فلسطین ایجاد اختلاف داخلی شد متاسفانه. دارن روی مقاومت لبنان هم بین دولت و نیروی مقاومت هم اختلاف. این بود از مکارهای پیشین. با همون مکر و حیله افسران امام حسن را از حضرت گرفتن. حالا آمدن افسران وجود مبارک ابی عبدالله را از حضرت بگیرن که وجود مبارک حضرت با ذلت تسلیم بشن. برای وجود مبارک قمر بنی هاشم امون نام آوردن، گفتن اینه بنو اخترا، اینه بنو اخترا، که از اون قبیله بودن. وقتی وجود مبارک قمر بنی هاشم فهمید فرمود لعنت الله علیکه و علی امانکه، اتؤمننا و ابن رسول الله لا امان له، ما در امانیم ولی پسر پیغمبر در امان نیست. آخرین دستوری که آمد عصر تاسوعا که کار را یکسره کنید، برخی ها نقل کردن وقتی این دستور رسید بردن در خیمه مخصوص عمر سعد، دیدن چون هوا گرم بود، اونجا هم منطقه گرم سیری است، عمر سعد در شط فرات دارد شنا میکند، از اون طرف بچه های ابی عبدالله صداشون به العطش برنده، از این طرف این کفار دارن شنا میکنن. وقتی این دستور رسید که کار را باید یک سره کنید، زینب کبرا سلام الله علیها میگوید برادرم جلوی خیمه، حالا حالت خاص داشت، نوم بود یا حالت منامیه، در اون حالت بود که من دیم سرصدایی به طرف خیام ماست، به برادرم حسین ابن علی سلام الله علیه عرض کردم این صدا چیه، مثل این که درم به طرف خیام می آید. وجود مبارک ابی عبدالله ادهی رو مثل قمر بنی هاشم و اینها را اعزام کرد، فرمود برو به اینا چی میگن. دن حرفا ایناست که الان باید یا تسلیم یا جنگ. وقتی همین مطلب را آوردن به پیشگاه ابی عبدالله سلام الله علیه، فرمود برادر برو فین استطعت ان تؤخرهم ان الاشیت ففعل، اگه توانستید یه امشب رو برای من مهلت بگیرید، چون خدای سبحان میداند انی احب الصلاه له و کثرت الدعاء والاستغفار، خدا میداند که من نماز دوست دارم، زیاد دعا کردن را دوست دارم، زیاد استغفار کردن را دوست دارم، این شب را با مناجات بدا کنیم، با ذکر و با استغفار و با نماز بگذرانیم، اگر توانستی هم چه کاری بود. اون بد دهنهای حرفی زدن که قابل نقل نیست. بنا شد شب عاشورا سالار شهیدان در امان باشد. دستور داد این خیمه ها را از جا برکنید، جمع‌تر کنید، آن را محکم به یکدیگر ببندید، اطراف خیام را گودال بکنید، این نیها که اینجاها رویده است اون نیها را بیارید تو این گودار بریزید، اینا را آتش بزنید که مبادا دشمن از پشت این خیام حمله کند. اونها این کلمه وبش و وبش، این چرکای رو ناخن رو میگن وبش و وبش، تو حدیث ما این چنین است، بعد تو اصطلاح کلامی آمده، بعد شده اصطلاح اجتماعی و سیاسی. اوباش اوباش که میگن اینه، وگرنه اوباش فارسی نیست. این چرکای روناخن رو میگن اوباش، میگن غالت الاوباش، غالت الاوباش. اوباش اون جمع اینجور بودن. حضرت فبود نکند اینها از پشت خیام بریزن، اطرافش آتش باشد. فقط جلوی خیمه ها باز بود که رزمنده به میدان میرفت و نعش متحرشم از اونجا میآوردن. این حرف ها را گفتن باشد و هر کدام رفتن در اتاقشون. بعد از اینکه نماز رو خوندن لهم دویون که دوی نحل، در این اثنا زینب کبری سلام الله علیها و امام سجاد سلام الله علیهما از هر دوشون نقل شد که ابی عبدالله همه اینها رو در یه خیمه جمع کرد به عنوان آخرین سخنرانی. فرمود مردم، من چند بار به شما گفتم، الانم آخرین بار است، فردا در این سرزمین هر کس باشد کشته می شود. این یک. و اینها هم با من کار دارن، نه با شما. این دو. راه کربلا یک طرفه بسته است، نه دو طرفه. یعنی کسی بخواهد به کربلا بیاید راه بسته است، اما از کربلا بخواهد فرار کند راه باز، راهتون باز. منم که امام زمان شما هستم بیعت را از گردن شما برداشتم، مجازید برید. اگر فردا در این سرزمین باشی صدای حل من ناصر مرا بشنوی و مرا یاری نکنید اهل نجات نیستی، ولی شب می توانید برید. اگر خواستید برید دست زن و بچه هاتون رو بگیرید ببرید. اینجا اطراف روستاها فراوان است، روستاهای زیادی است در کنار این شط فراد، روستاها زیادی است. برید زن و بچه هاتون رو بدید به اونها. فردا هر کس باشد کشته میشه. حبیب ابن مظهر اسدی عرض کرد آیا فردا آقا رو میکشن زین العابدین؟ فرمود من دم در خیمه ایستاده بودم، مریض بودم. حبیب به پدرم عرض کرد آیا فردا آقا رو میکشن، یعنی زین العابدین رو میکشن؟ فرمود نه، لا کیفه و هو ابو تمامیت ائمتن، او پدر هشت امام است، او زنده میماند. قاسم در این اثنا عرض کرد ابو جان منم گفتید منم میکشن یا نه؟ فرمود مرد را چگونه میابی؟ عرض کرد احلام من الاسل، از اصل شیرین تر است. فرمود بله تو را میکشن. وجود مبارکه ابی عبدالله فرمود نه تنها سالمندان و نوسالان رو میکشن، این طفل شیرخوار من هم میکشن. قاسم عرض کرد امو جان مگه اینا به خیمه میریزن؟ فرمود نه به خیمه نمیریزن، تا من زنده هم به خیمه نمیریزن. عرض کرد پس بچه شیری که به میدان نمیرود چیجور او رو شهید میکنن؟ فرمود اذا جفت روحه عطشا، وقتی خیلی کام خوشگل شد من میگویم ولونی، به من بدید تا سیرابش کنم، همونجا تیر میآید به حیات او خاطر میده. این صحنه رو گفت، هر اتمام حجت کرد. اول کسی که برخواست عرض کرد ممکن نیست دست از شما برداریم، قمر بنی هاشم. بعد دیگران اظهار ادب کردن، گفتن چندین بار اگه ما را بکشن دوباره زنده بشیم دست از شما بر نمیده. اگر برخی از اصحاب به زنانشون میگفتن بیایید ما شبانه شما را با آشناهامون در این روستاها برسانیم، اونا میگفتن همون طوری که شما دست از پسر علی بر نمیدارید ما هم دست از دختر علی بر نمیدارید. این حضور بانوان بود در کربلا، اینا هم اسیر شد. این زنها هم بودن، این گونه زنها هم بودن که به شوهرها میگفتن اگر شما با حسینی ما هم با زین، اگر برای شما شهادت است برای ما هم اسارت. حضرت دعای خیر کرد و اینا هر کدام رفتن در خیمه خودشون رو. بعد قبل از اینکه متفرق بشن فرمودن شما بالاخره مسافری، هر مسافر یه لباس راه دارد، یه لباس تمیزی در منزل دارد، شما این لباس تمیز منزلتون رو بپوشید. اگر مختصری آب فراهم کردید این لباساتون رو تمیز کنید، با لباس تمیز فردا به میدان بروید. چرا؟ برای اینکه کفن باید تمیز باشه، فردا کسی نیست که شما رو کفن کند. لباسهای خوب بپوشید، لتکون اکفان کن، کفن هرچه تمیزتر پاکتر شایسته تر است. به تکفون اکفان کن. اگر به حضرتش عرض میکردن شما چه میفهمون جریان کفن من حساب دیگری دارد، مگر به کربلا کفن به غیر بوریا نبود، مگر حسین فاطمه عزیز مصطفی نبود. الا لعنت الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.